بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حالا عنوانی که در خدمتتون هستم بحث حجاب و بدرمندی هست که حالا برخلاف گفته که آقای دکتر اولیایی گفتن که معمولا بحثای بعد از ظهر انزمامی تر بعد از نماز، به نظرم اومد که من قدری از بالاتر و بنیادین تر به بحث پردازم، محل نزاع دقیقا مشخص بشه و ببینیم دقیقا توی این نزاعی که شکل گرفته ما کجای داستان هستیم، اصلا درون این داستان هستیم یا داره تحمیل میشه، اتاق فکر بالاخره اینجاست یا از جایی داره شکل میگیره و قدری پارادایمیک و گفتمانی میخوام به این بحث بپردازم. داستان رو از رنسانس شروع کنم که با سوبژکتیویسمی که درون رنسانس شکل گرفت، انسان محور شد، اومانیسم شکل گرفت اینجا و این انسانی که حالا بریده از ساحات الوهیت خودش هست دیگه، از مقام خلیفت اللهی داره نزول میکنه و خودش در اون بوده داره ازش بحث میشه. ابتدا در با اندیشه دکارت این هستیش هستی سوبژکتیو محور میشه. سوژه یعنی چی؟ یعنی کسی که با اندیشش داره شناخته میشه، کسی که هستی روحمندی داره. بعدها در اندیشه کانت و هگل این روحمندی هستی انسانی به شدت مورد تاکید قرار میگیره، یعنی جایی که خب هگل شدیداً دال مرکزی تمام ساحات اندیشش روح هست، روحی که بقیه ساحات انسانی درش لحاظ نشده و خلاف تفکر ما، و به نظر میاد اینجا تمدن داره اساساً با این روح شکل میگیره، تمدنی که ناظر به یک روح مطلق، ناظر به یک امر مطلق داره ازش صحبت میشه. این امر مطلق هرچه در مسیرش هست، هر چیزی که داریم درش فکر میکنیم باید ناظر به پیشرفت به سمت امر مطلق باشه. دال مرکزی اینجا پیشرفت میشه، مفهوم روح میشه و بر اساس مفاهیمی که حالا وبر هم خوب توضیحشون میده در الهیات پروتستانیه که این اتفاق میفته. الهیات پروتستانی حقیقتش قائل به این هستم که مسیحیت یهودی شده است، یعنی حالا بحثای مفصلی داره، یه تیکش رو وبر توضیح میده، بحثای دیگه بقیه کسانی که توی غرب هستن، به طور خاص ترنر ساحات فرهنگی حوزه اخلاق پروتستانی رو توضیح میدن. در پروتستان اتفاقی که میفته زهد شدیدی هست که اساس مدرنیته میشه. توی این زهد شدید هر آن چیزی که مبتنی بر لذت و بدنی که لذت محور هست داره سرکوب میشه، یعنی شما وقتی مثلا به ساحت غذا خوردن میرسید، گیاهخواری توصیه میشه، لذت در ساحت در ساحت خوردن، لذت در ساحت روابط جنسی، حتی زناشویی، اینها تقبیح میشه. بحث جمعیت از اینجا در اندیشه مالتوس شکل میگیره و اساسا هر چیزی که اینجا هست، هر چیزی که به ساحت بدن انسانی و بدنمندی حیات اجتماعی مربوط میشه اینجا داره سرکوب میشه. در مقابل این نگاه که حالا دالهای مرکزی داره دیگه، که عرض کردم مثلا بدن نه تنها مکان و موضع گناه شناخته میشه در الهیات پروتستانی، بلکه اساسا علت اصلی گناه شناخته میشه. این سرکوبی که اینجا داره شکل میگیره یک تبعاتی داره که مثلا توی وبر شما از قفس آهنین داره اونجا صحبت میکنه که این سرکوب داره اونجا اتفاق میفته توی ساحت امر سیاسی. در ساحت فلسفیش و انسان شناختیش نیچه بهتر از همه این رو توضیح میده، فروید این رو خیلی خوب توضیح میده که چطور تمدن اساسا با تابو شکل میگیره، با سرکوب ها شکل میگیره. نیچه هستی انسانی رو میاد تلاش میکنه برسونه در مقابل اون سوژه‌ای که داشت شکل میگرفت، این روحی که در توضیح انسان شکل میگرفت، نیچه میاد شروع میکنه بدن رو محور حیات انسانی قرار میده، محور کل هستی انسانی قرار میده و اینجاست که فوکو میگه که اساساً روح زندان بدنه، یعنی دقیقا مسیر رو برعکس میکنه، روح اینجا زندان بدن میشه. و خب بعدها مثلا نوربرت الیاس بحث از تمدن سرکوبگر رو در سبک زندگی در غذا خوردن مطرح میکنه. بوردیو میاد بحث طبقه اجتماعی، عادتواره ها و جایی که با طبقه اجتماعی بدن باید رمزگشایی بشه و نشان داده بشه در بدن که چجوری طبقه اجتماعی دارن سرکوب میکنن. بهتر از همه خود فوکو هست که در زیست سیاستش میاد و در بقیه کتابهاش میاد جاهایی که قدرت داره چجوری این بدن متسلب شده رو داره شروع میکنه با سلب کردن، قدرت داره بدنها با تکنیک های مختلف بدنها رو شکل میده و تک تک اینها رو در ساحات مختلف به خصوص در مسئله امر جنسی داره باز میکنه. اینجاست که این هستی انسانی دیگه شما میبینید به نظر میاد یه تقلیل هستومند، یه تقلیل انتولوژیک، یک وجودی که داره دیگه کاملا بدنی میشه دارید شما اینجا میبینید. یعنی شما در ساحت روحمندی وقتی که هگل داره تشریح میکنه آیدیال تایپی که شما در ذهن انسان غربی دارید میبینید مرد سفید پوست اروپایی هستش. بعد از این جایی که نیچه میاد علیه این فضا قیام میکنه و به نظر میاد میخوان از سوژگی خارج بشن با اون بحرانهایی که به خصوص در دو تا جنگ جهانی به وجود آورد، بعد از این فضا به نظر میاد که حالا دیگری هایی که در مقابل این مرد سفید پوست اروپایی وجود دارن دارن میان. امر کلی که توی امر وحدانی، امر کلی که توی هگل بود داره کنار گذاشته میشه، در مقابلش امر جزئی، سینگولار و تکینه، امر متفرد اینجا داره برجسته میشه و به نظر میاد علیه اون مرد سفید پوست اروپایی حالا زنان، رنگین پوستان، حتی کودکان و از این طیف افرادی که دیگری های اون جامعه متمدن غربی بودن حالا دارن برجسته میشن. جنبش هایی که بعد از دو تا جنگ جهانی شکل میگیره دهه 1960 میلادی به نظر میاد از این جنس هم توی خود اروپا دارن شکل میگیرن. اما در اینجا و دکته مهم خیلی اینجا باید بهش تاکید بشه، دقیقا بدن داره میشه محل مقاومت، نقطه ثقل مقاومت، مقاومت علیه اون سوژگی که توی فضای غربی وجود داشته و خب اون جنبش ها که سرکوب شدن و هنر سرمایه‌داری در اون مدرن اینه که خب اومد هضم کرد این فضا رو، دوران جدیدی شکل میگیره، مصرفگرایی لذت محوری که نیچه روش داشت تأکید میکرد داره الان میشه توی این فضای جدید و سرمایه‌داری متأخر اساسا با بحث از همین هستی بدنی شده داره خودش رو دوباره بازتولید میکنه. توی این فضاست که به نظر میاد حتی هویت انسانی که حالا این خود انسانی داره شدیداً بدنمند میشه مکرر هم داره رشد پیدا میکنه. یعنی این رشد خود بدنمند شده رو شما میبینید مکررن بازتولید میشه. شاید بهترین جایش که برای ما داره تصور میشه توی فضای این اینستاگرامه که با تصویر، که حالا این تصویر دقیقاً بوردیو میگه که بدن، حالا جمله خودش اگر بخونم دقیقا بحثش اینه که بدن با تصویر و با نمایش و با تجربه داره تمرین میشه. بدن کاملا پیوند میخوره با تصویر و دیگه تکلم، یعنی زبان از تکلم به تصویر شیفت پیدا میکنه. بحثی که آقای دکتر اسلامی مطرح کردن بحث دقیقیه در این حوزه، که حالا وقتی تصویر و نماد اصل میشه، نماد مقاومت میشه علیه همون مدرنیته، علیه سرمایه‌داری غربی، دقیقا حجاب هم به عنوان امری که داره علیه این نقطه مقاومت داره برجسته میشه میشه محل نزاع. یعنی شما دیگه دعوا رو مثلا دعوای نمیدونم استکبار و دعوای ارزش ها نمیبینید، چون در ساحت بدنی انسان داره توضیح داده میشه، چون این خود انسانی در ساحت بدنی داره توضیح داده میشه، دقیقا حجاب هم میشه محل نزاع. پوشش انسانی یکی از جاهاییه که این بدن چجوری داره درونش توضیح داده میشه و حجاب دقیقا نقطه مقابل و نقطه منازعه که اینجا شکل میگیره. حالا من یه یاد داشتی خیلی وقت پیش داشتم که نماد مقاومت رو با این حجاب ترسیم کردم، به نظرم میاد که اینجا دقیقا فضاییه که آیا مثلا ماها درون این سرمایه داری بودیم، آیا ما درون نظام مدرن بودیم، آیا انسان ایرانی اساسا سوژه شده بود که حالا بعد بیاد یک موجودی مثلا یک زنی در خیابان برهنگی بیاره و اونجا بخواد علیه این سوژگی قیام بکنه، آیا دعوا اینجا بود؟ و به نظر میاد دقیقا علیه اون فضایی که مدرنیته برای خودش مقاومت ایجاد شده بود، همون زنی که به عنوان موجود علیه مرد سفید پوست آیدیال تایپ مدرن بود، همون زندگی، دقیقا شعار نیچه است دیگه، زندگی که علیه پیشرفت مدرن، علیه تمدن مدرن بحث شده بود ازش، و آزادی بدنمند، یعنی آزادی شما مثلا آزادی که ما ترسیم میکنیم یا آزادی که توی سرمایه‌داری متقدم، آزادی که توی مدرنیته داره ازش بحث میشه، آزادی روحمندیه مبتنی بر فطرت انسانی. اینجا آزادی، بله، آزادی بدنمند میشه و دقیقا حجاب میشه نماد و تصویری که داره منازعه میکنه با این بحث. به نظرم میاد یه ظرف باز کردن این فضایی که اساسا ما درون این دعوا نیستیم و کاملا مشخصه که این دعوا داره از کجا اتاق فکری براش وجود داره و همین هم هست که جیجک رو به شوق میاره، یعنی اون دیگری به عنوان یک شخصیت دقیقا توی یه چهره شاخصی مثلا شما میبینید که هم دیگری درون جمهوری اسلامی، هم دیگری اروپا محور، دقیقا این شخصیت خانم امینی رو میان ترسیم میکنن و اینجا میشه محلی که حتی انسان اروپایی امید میبنده به این که اونجا براش رهایی بخشی اتفاق بیفته. من به عنوان یه نکته بگم که متکفل این فضای بدنمندی اجتماعی، حالا بحث خیلی گسترده تر یه ابتر شد به خاطر عجله‌ای که داشتم توی ارائه بحث، ولی حقیقتش رو بخواید فقه در کنار حکمت عملی متکفل این ساحته. به نظر میاد ما تو این فضا فقط اولا فقه رو متکفل میدونیم و جایی که به نظر میاد فقه به جای اینکه هنجار بذاره توقع میره که توضیح بده، اون جایی که باید توضیح بده حکمت عملی ماست که متاسفانه به نظر میاد تعلیق شده در دایره اندیشه ما و تمام انضمام رو دادیم به دست فقهی که هنجار داره میذاره و متاسفانه به دلیل حالا یک سری ندیدن مناسبات اینجا ما قدری دستمون داره بسته میشه و راه اصلی رو حالا راه های فرعی